بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که در شکل دوم دو تا شرط داریم، یکی اختلاف مقدمتین در کیف و دیگری کلیت کبرا، و در اثر این دو تا شکل، در اثر این دو تا شرط، از 16 ضربی که تصور میشه 12 ضرب عقیم میشن، چون فاقد این دو شرطند یا فاقد یکی از این دو تا، و 4 ضرب منتج میشن. و استدلال هم کردیم برای انتاج این 4 ضرب. در ضرب 4 که مرکب بود از صغرای سالبه جزئیه و کبرای موجب کلیه، از دلیل افتراض استفاده کردیم و دلیل افتراض این بود که به جای موضوع به علاوه سور یک امر معینی رو قرار دادیم و جزئیه رو تبدیل کردیم به کلیه. مستشکل میگه که دلیل افتراض رو در قیاسی که مقدمش موجبه جزئیه باشد میتوانید جاری کنید، اما در قیاسی که مقدمش سالبه جزئیه باشه نمیتونید دلیل افتراض رو جاری کنید. البته توجه دارید که دلیل افتراض فقط در جایی جاری میشه که مقدمه جزئی باشه، که ما با افتراض کلیش کنیم. این معترض میگه اگر اون جزئی موجبه باشه، امکان این که دلیل افتراض درش جاری بشه هست، و اما اگر سالبه باشه امکان جریان دلیل افتراض نیست. بیان این معترض این بود که در سالبه جزئیه ما میتونیم موضوع موجود داشته باشیم و میتونیم موضوع معدوم داشته باشیم، در هر دو حال سالبه صادقه، به شرطی که سالبه بسیطه باشه، معدوله نباشه. حالا اگر سالبه جزئیه رو داشتیم که موضوعش میتوانست معدوم باشد، نمیتونیم به جای بعض جیم که مثلا موضوع او هست دال قرار بدیم، چون اگر به جای بعض جیم بخوام دال قرار بدیم و دلیل افتراض جاری کنیم، ما یک قضیه پیدا میکنیم به این صورت که بعض جیم دال، در این قضیه بعض جیم دال چون موجب است، باید بعض جیم موجود باشد تا دال بر او حمل شود، چون خاصیت شرط قضیه موجب اینه که موضوعش موجود باشه تا محمول بتونه بر اون موضوع موجود حمل بشه. پس در بعض جیم دال هم باید موضوع که بعض جیمه موجود باشه تا دال بتونه برش حمل بشه، در حالی که دیدیم در سالبه که همین بعض جیم موضوع بود، لازم نبود که موضوع یعنی جیم موجود باشه. پس ما قضیه ای رو فرض می کنیم که در اون قضیه وجود موضوع معتبره، این چنین موضوعی رو که وجودش معتبره می خوام در به جای موضوعی قرار بدیم، این چنین موضوعی رو که وجودش معتبره می خوام در جای چیزی قرار بدیم که وجودش لازم نیست، یعنی نایب با منوبعن فرق میکنه. منوبعن عبارت هست از جیمی که میتواند موجود باشد و میتواند موجود نباشد، چون در سالبه قرار گرفته. نایب همین جیمه، منتها به شرط این که موجود باشه. خب نایب با منوبعن فرق میکنه. حالا چطوری شما دالی رو که همون بعض جیم موجود است میخواد به جای بعض جیمی قرار بدید که میتواند موجود باشد میتواند موجود نباشد؟ چیزی رو میخواد نایب چیز دیگری قرار بدید، در حالی که این نایب با منوبعن اختلاف داره، و اختلاف بین نایب و منوبعن باعث میشه که ما نتونیم نیابت رو انجام بدیم، یعنی افتراض رو انجام بدیم. نمیتونیم بعض جیم رو دال فرض کنیم، چون دال باید موجود باشه، زیرا هم شده بر بعض جیمی که موجوده، یعنی اصلا همون بعض جیمیست که موجوده، ولی بعض جینی که در سالم است لازم نیست موجود باشه. چیزی که باید موجود باشه میخواد جانشین بشود، جانشین چیزی شود که لازم نیست موجود باشه. این درست نیست. جوابی که ما میدیم که اول بحث امروزمون، البته جواب هم در جلسه داشته توضیح مختصری دادم اما دیگه با تکرار بشه، جوابی که ما میخوام بدیم اینه که موضوع موجبه هم مثل موضوع سالبه است. در موضوع موجبه هم ما وجود موضوع رو لازم نداریم، همونطور که در سالبه لازم نداشتیم. منظور وجود خارجی موضوعه، بلکه وجود ذهنی موضوع که در سالبه معتبره. وجود خارجی موضوع رو ما در موجبه هم لازم نداریم، مگر در حالی که در موجبه بخواهیم محمول خارجی رو در ظرف خارج برای موضوع ثابت کنیم. چون محمول خارجی است و ظرف ثبوت هم خارجه، موضوع باید در خارج موجود باشه و الا قضیه کاذب میشه. فقط در چنین موردی است که ما در قضیه موجبه وجود خارجی موضوع رو لازم داریم، در بقیه موارد لازم نداریم. خب اگر اینطوره، وضع موضوع موجبه هم مثل وضع موضوع سالبه میشه. بنابراین جانشین کردن اونچه که موضوع موجبه قرار گرفته به جای اونچه که موضوع سالبه قرار گرفته هیچ مانعی نداره، چون اونی که شما معتبر کردید، فقط اونی که شما گفتید، فقط در موجبه ایست که محمولش خارجی باشد و در ظرف خارج بخواد ثابت بشه و همه موجبات اینطور نیستن. این جوابیست که شارح از این اشکال ذکر میکنن. بعد در پایان این جواب میفرمان اون بیانی که ما داشتیم اگر توجه کنید خیلی بهتر اشکال رو برطرف میکنه، چون در بیانی که ما داشتیم این بود که اصلا وجود موضوع رو، اصلا فرقی بین موضوع موجبه و سالبه نذاشتیم، جز این که در موجبه اعتبار عدم رو اجازه ندادیم، در سالبه اعتبار عدم رو اجازه دادیم. و این تفاوت، تفاوت اعتباری است و تفاوت اعتباری در واقع تفاوت و فرق نیست. پس بین موجبه و سالبه تفاوت اعتباری هست و تفاوت اعتباری تفاوت واقعی نیست. بنابراین بین موجبه و موضوع موجبه و موضوع سالبه تفاوت واقعی نیستش که شما اجازه ندید یکی جانشین دیگری بشه. پس جانشین شدن هیچ مانعی نداره و اشکال برطرف میشه. این خلاصه جوابی است که ایشون داده. البته اگر بخواهیم مقدار توضیح رو، عبارت رو بیشتر کنیم، باید اینطور عرض کنیم که قضیه موجبه لازم نیست حتما خارجیه باشه که موضوعش موجود فی الخارج باشد. کافیست که قضیه حقیقیه باشد، یعنی هم موضوع موجود فی الخارج رو شامل شود، هم موضوعی که الان در خارج نیست و بعدا در خارج حاصل می شود شامل شود. هر دو نوع موضوع برای موجبه ممکنه، هم موضوعی که الان موجوده هم موضوعی که بعدن موجود میشه. اون موضوعی که الان موجوده اگر در قضیه بیاد قضیه میشه خارجیه، اما اگر مطلق موضوع در قضیه بیاد، چه اونی که الان موجوده چه اونی که بعدن موجود میشه، قضیه میشه حقیقیه. ما از این بالاتر هم باز مدعی هستیم، مدعی هستیم که حتی وجود بعدی موضوع هم در قضیه موجبه شرط نیست. نه وجود فعلی شرط نیست و نه حتی وجود بعدی هم شرط نیست. اگر یک قضیه داشته باشیم که میدونیم بعدها هم موضوعش موجود نمیشه، ولی محمول رو براش در ظرف خارج ثابت نکردیم، بازم میتونیم با این چنین موضوعی قضیه موجبه تشکیل بدیم. مثلا مثالی که خود ایشون میزنه، میگه کل مسبع این شکلون، مسبع یعنی حفظلی، ما حفظلی نداریم، ولی شکلونی که بر مسبع بار میکنیم به در ظرف خارج نیست. چون در ظرف خارج نیست، مسبع الان نداریم، بعدن هم نداریم، با وجود این قضیه اون صادقه. پس در قضیه موجبه میتواند موضوع الان موجود باشد، می تواند بعدن موجود باشد، می تواند اصلا موجود نشود، منتها به شرطی که محمول در ظرف خارج بر چنین موضوعی هم نشه. و الا اگر محمول بر چنین موضوعی بخواد، اگه بخواد در ظرف خارج هم بشه، نه، موضوع باید در خارج موجود باشه. حالا یا وجود فعلی داشته باشه یا وجود بعدی داشته باشه. وجود بعدی هم اگر داشته باشه، به اعتبار وجود بعدی هم میتونیم محمول بار کنیم، مگر محمولی باشه که لسانش حمل فعلی باشه که به آینده نظر نداشته باشه، اون وقت احتیاج داریم به این که موضوع در همین حالا موجود باشه. بالاخره وضع محمول وضع موضوع رو روشن میکنه. اگر محمول در ظرف خارج نبود، ما موضوعمون در موجبه مثل موضوعمون در سالبه خواهد بود. بنابراین جانشین کردن موضوع موجبه رو به جای موضوع سالبه اشکالی نداره. این تمام جواب. خب رسیده بودیم صفحه 105 سطر 16 ها. و هازا یعنی این اشکالی که بر افتراز بر جریان افتراز در ضرب چهارم شکل دوم وارد کرده بودن وارد شده بود، ولو تا این و اشکال کننده از فضلاء اکابر است، ولی هازا فهوه یعنی هازا ضعیفون، این اشکال ضعیفه با وجود این که مستشکلش از اکابره. لأن کل مفهوم کلی فیتصور به جزئیات یحمل علی کل واحد منها. بله من تعقیب نکردم اونم کیه، نمیدونم الان کیه. بله محمول نوعاً مفهوم کلیه که اگر حملمون حمل شایع باشه بر مصادیق خودش هم میشه. در حمل اولی ممکنه مفهوم بر خود مفهوم هم بشه، ولی در حمل شایع مفهوم بر مصادیقش هم میشه و این راه شناخت حمل اولی به حمل شایع که ببینیم محمول بر مصادیقش هم شده، مفهوم محمول بر مصادیقش هم شده یا بر خودش هم شده. اگه بر مصادیق هم بشه حتما حمل شایع. خب در هر قضیه‌ای که ما مفهوممون کلی است، با این مفهوم کلی جزئیات تصور میشه. مثلا انسان، انسان یه مفهوم کلی است. تا شما انسان رو تصور کردید، به تصور انسان جزئیاتش هم تصور میکنید. حالا جزئیاتی که تصور میکنید همون جزئیاتی که تو ذهنتونه، لازم نیست همه جزئیات انسان تصور بشه، همون زید عمروبکی که میشناسید، بالاخره تا حد توانایی جزئیات رو تصور میکنید و بعد این مفهوم رو بر همین جزئیاتی که تصور کردید هم میکنید. فرقی نمیکنه حملتون ایجابی باشه، بله فرقی نمیکنه در صورتی که حملتون ایجابی باشه فرق نمیکنه. این زیدی که الان مصداق انسان است و شما انسان رو بر او هم کردید، در خارج الان موجود بشه یا بعدن موجود بشه یا هرگز موجود نشه، مگر در صورتی که شما انسان رو در ظرف خارج بر زید هم کنید که اون وقت اقتضا داره که زید در خارج موجود باشه. این همون حرفی است که گفتم، منتها ایشون در ابتدای بحث این تیکه رو اضافه داره که محمول ما یک مفهوم کلی است و این مفهوم کلی دارای مصادیقی است که ما در وقتی که میخوام هم کنیم اون مصادیق رو تصور میکنیم و این مفهوم کلی رو بر اون مصادیق هم میکنیم به حمل ایجابی. چون حمل ایجابی است می تواند موضوعش موجود باشد فعلا، می تواند موجود باشد بعدن و همینطور تا آخر که عرض کردم. لأن کل مفهوم کلی فیتصور به جزئیات یحمل علی کل واحد منها حملا ایجابیا. ضمیر یحمل به مفهوم کلی برمیگرده. هر مفهوم کلی به توسط این مفهوم کلی جزئیاتی که مصادیقش هستن تصور می شوند، که این مفهوم کلی بر هر یک از اون جزئیات یعنی بر هر یک از اون مصادیق میتواند حمل شود به حمل ایجابی. میتوانیم بگویم زیدان انسانان، امران انسانان تا آخر. سوا اون کانت این جزئیاتی که اون مفهوم کلی برشون حمل شده، این جزئیات موجود باشن او لم تکن یا موجود نباشن، حمل ایجابی در هر دو صورت درسته، اختصاص به صورت وجود موضوع نداره. مصادیق خودش همون جزئیات سبان کند این موضوع، جزئیات که موضوع هست. جزئیات محمول، نه جزئیات محمول یعنی جزئیاتی که مندرج تحت محمولن ولی موضوع محمول قرار گرفتن، نه جزئیات محمول یعنی خودشون محمولن. جزئیات محمول یعنی جزئیات و مصادیق محمولن که در این قضیه ما موضوع قرار گرفتن. مفهوم کلی همیشه محموله، مفهوم کلی همیشه محموله، جزئیاتش مصادیقش هستن. و حالا حرف در این داریم که این جزئیاتی که مصادیق این مفهوم کلی هن اگر در حمله ایجابی موضوع قرار گرفتن باید موجود باشن یا لازم نیست؟ میگیم نه، سبان کارت ما این جزئیات موجود هن علم تکن، لازم نیست موجود باشن، ممکن است موجود باشن، ممکن است موجود نباشن. و نحن لا نوجب و لا نوجب وجود الموضوع فی الموجبت صادقه را الا الا این تقدیر، ما واجب نمیدونیم وجود خارجی موضوع رو، وجود الموضوع یعنی وجود خارجی موضوع رو در موجبه صادقه. در موجبه کاذبه ممکنه موضوع موجود نباشه و همین موجود نبودن موضوع باعث کذب بشه. مثلا در ظرف خارج برای یک موضوعی که موجود نیست یه محمود رو اثبات کنیم، خب این قضیه کاذبه، علت کذبش هم همینه که موضوعش موجود نیست. اما در قضیه صادقه حتما باید موضوع موجود باشه. کجا باید موضوع موجود باشه؟ کجا ما واجب میدونیم که موضوع موجود باشه در قضیه صادقه؟ ما واجب نمیدونیم وجود موضوع رو در موجبه صادقه مگر در فرضی که بخواهیم حکم کنیم فیها، یعنی در اون موجبه صادقه حکم کنیم به ثبوت محمول فی الخارج. اگر خواستیم حکم کنیم به ثبوت محمول للموضوع فی الخارج، یعنی فی ظرف الخارج، ناچاریم که موضوع رو در خارج موجود بدونیم، موضوع در خارج موجود باشه، و الا در ظرف خارج نمیتونیم براش محمولی رو هم کنیم. حالا اگر بخواهیم در ظرف خارج موضوع رو هم محمولی رو هم کنیم، موضوع باید واجب است که موجود باشه. در این مورد ما واجب میدونیم وجود موضوع رو، اونم در قضیه صادقه. در قضیه کاذبه باز موجود وجود موضوع رو لازم نمیدونیم، در قضیه صادقه وجود موضوع رو لازم میدونیم فقط در این فرض. در باقی فروض وجود موضوع موجبه با موضوع سالبه فرق نمی کنه، همونطور که در سالبه وجود موضوع رو لازم نمیدونیم در موجبه هم لازم نمیدونیم. اما علاقه غیر هذا الوجه، یعنی در صورتی که قضیهمون ایجابی باشه ولی نخواهیم یا صادقه نباشد یا ما در ظرف خارج محمول رو بر موضوعش حمل کنیم، علاقه غیر هذا الوجه فلا، یعنی واجب نمیدونیم وجود موضوع رو در قضیه کاذبه، در قضیه موجبه کاذبه وجود موضوع رو معتبر نمیدونیم، در قضیه موجبه صادقه هم که محمولش در ظرف خارج برای موضوعش ثابت نشده نیست وجود موضوع رو لازم نمیدونیم. فإنه یصدق کل مسبع شکلون، صدق میکند کل مسبع شکلون، ولو لم یوجد شیء من المسبعات، ولو هیچ مسبعی یافت نشه. ولو لم یوجد شیء من المسبعات، یعنی هیچ حفظ زرعی ما نداشته باشیم، هیچ حفظ زرعی هم که نداشته باشیم بازم کل مسبع شکلون صدق میکنه. الان من شک کردم، بله الان شک کردم که حفظ زرعی داریم یا نداریم. من گفتم نداریم ولی ظاهرا داشته باشیم، شاید حالا حفظ زرعی منتظم نداشته باشیم که همه زرعاش با هم برابر باشه، ولی حفظ زرعی میتونیم داشته باشیم، شاید اونم داشته باشیم. علی حال ایشون نمیگه ولو اصلا نداشته باشیم، میگه ولو لم یوجد شیء من المسبعات، ولو مسبعی یافت نشه باز کل مسبع شکلون درسته. نمیخواد بگه مسبع اصلا یافت نمیشه اونطوری که من از خارج گفتم، میخواد بگه مسبع ولو موجودم نباشه باز کل مسبع این شکلان جایزه. بله کل شریک الباری عالمون اثبات علم است در ظرف خارج، نه شریک الباری باید موجود باشه. کل شریک الباری متصورون اشکال نداره، اما کل شریک الباری عالمون اشکال داره، چون عالم رو شما در ظرف خارج میخواد برای شریک الباری اثبات کنید، در حالی که شریک الباری نیست که عالم برای صادق هم بشه. اما کل شریک الباری موجود فی الذهن این اشکالی نداره، چون شما در ظرف خارج نمیخواد برایش اثبات کنید چیزی رو. شریک الباری متصوره، خب ما تصور میکنیم ولو تصور ناحق، این دیگه اثبات محمول در ظرف خارج نیست، لذا وجود موضوع رو لازم نداره. بله نه درسته، ولی ببینید یه دقتی در مسئله بود چون من این دقت رو لاولای حرفام آوردم. درسته بعض و جیم دال حملش حمل حقیقی نیست، دو اسم مترادف بر هم میخوان هم بشن، ولی مشکلی که مستشکل داشت این بود که در بعض و جیم دال شما باید وجود موضوع رو داشته باشید، یعنی در واقع وجود دال رو داشته باشید. وقتی ما دالمون با بعض و جیممون یکیست، ما وقتی قضیه موجب تشکیل داریم بعض و دال باید موجود، بعض و جیم باید موجود باشه. اگر بعض و جیم باید موجود باشه، دارم که همونه باید موجود باشه. الان مشکل اینه که وجود بعض و جیم سرایت میکنه به دال، دال باید موجود باشه، اون وقت ما میخوام دال رو به جای بعض و جیمی که توی سالبه بود بذاریم. دالی که باید موجود باشد به برکت بعض و جیمی که موضوع این دال قرار گرفت، از اونجا فهمیدیم که دال باید موجود باشه. این دالی که باید موجود باشه میخواد جانشین بعض و جیم تو سالبه باشد که لازم نیست موجود باشه. اشکال این بود که توجه کردید حرف سر این نبود که حالا قضیه بعض و جیم دال به قضیه حقیقی است یا قضیه غیر حقیقی است. حرف اینه که ما الان یه قضیه یه حکم ایجابی درست کردیم، ولو این قضیه‌مون حقیقی نیست، ولی یک حکم ایجابی درست کردیم. این حکم ایجابی اقتضا میکند که موضوع موجود باشد و محمولم که همون موضوعه، پس باید محمولم موجود باشه. الان در این قضیه ما هم بعض و جیم باید موجود باشه هم دار. ما به بعض جیم تو این قضیه کار داریم تا وضع دال رو روشن کنیم. خب وقتی بعض جیم موجود شد، دالم موجود میشه، وقت اشکال میاد که دالی که موجوده چگونه جانشین بعض جیمی که تو ساله بست میشه. و گذشته از این قضیه اگر موجبه باشد، این جواب کاملیست که میخوام در جواب شما عرض کنم، قضیه اگر موجبه باشد چه حقیقی باشد چه غیر حقیقی فرقی نمی کنه. اگر وجود موضوع در قضیه موجب معتبر باشه، در هر دو نوع قضیه معتبره. اگر هم معتبر نباشه، در هیچ کدام از دو نوع معتبر نیست. ما الان کاری به حقیقی بودن قضیه و حقیقی نبودن نداریم، کار به این داریم که این قضیه موجب است. در هر موجبه ای باید وجود موضوع داشته باشیم اگر قضیه من صادق باشه. و فرض اینه که بعض جیم دالم قضیه موجب است. اگر قضیه موجب است، پس باید موضوعش موجود باشه. در این قضیه مخصوص ها
محمول محمول
این قضیه عرض میکنه بعض و جیم دال در این قضیه خاص عرض میکنه محمول باید موجود باشه. چرا؟ چون محمول همون موضوعه. اونی که شما میفرمایید محمول گاهی معدومه نه گاهی چیه، اینا محمول با موضوع فرق میکنه. اینجا محمول با موضوع یکیه، یعنی دال با بعض و جیم یکیه. اگر بعض و جیم وجودش معتبر باشد، خب دالم وجودش معتبر، چون با اون یکیه. اونی که شما فرض میکنید جای دیگه است، مثلا بعض و جیم، مثلا فرض معدومان. خب این معدومان غیر از بعض و جیمه. اون بله، در وقتی که ما موضوع رو لازم داشته باشیم، لازم نیست که وجود موضوع رو لازم داشته باشیم، وجود محمول شاید در خیلی جاها لازم نباشه. ولی در این قضیه که الان داریم عرض میکنیم، اگر وجود موضوع رو لازم داریم، وجود محمول هم لازم داریم، چون محمول با موضوع یکیه. اگه اون باید با موجود بشه، نه باید موجود بشه، این دیگه اشکالی نداره. و من تحقق الاصول السابقه فی الحمل و الوضع لم یشتبه علیه ذلک، اگر کسی اون قواعد گذشته ای رو که ما درباره حمل و وضع گفتیم تحقق کرده باشه، تحقیق کرده باشه و در دل خودش پذیرفته باشه، لم یشتبه علیه ذلک، آنچه را که الان ما در این جواب تائن اشاره کردیم برش مشتبه نمیشه، اونو میپذیره، قبول میکنه. چون ما در گذشتم گفتیم بین موضوع سالبه و موضوع موجبه هیچ فرقی نیست جز فرق اعتباری، که در موجبه نمیتوانیم اعتبار کنیم انعدام موضوع رو، در سالبه میتونیم اعتبار کنیم انعدام موضوع رو، فقط تفاوت رو ما به اعتبار گذاشتیم، تفاوت اعتباری هم که تقریبا تفاوت نبود. اصول سابقه، یعنی اصولی که در صفحه 98 ما بهشون اشاره کردیم، 98 به بعد، که فرق بین سلب و موجبه معدوله و سالبه بسیط گذاشتیم، که توضیحاتی دادیم و گفتیم مشهور غافل شدن، مصنف هم غافل شده، مصنف حرف رو در محصورات پذیرفت، در شخصیات نپذیرفت، که دیگه توضیحاتش گذاشت. خب او نقول، توجه کنید، او نقول می تواند جواب این طائن باشد، می تواند راه جامعی برای اثبات انتاج ضرب چهارم شکل دوم باشد. یعنی و ما قبول میکنیم، یعنی ما قبول میکنیم که حرف تا این درست و دلیل افتراض رو در اونجایی که ایشون من کرد من میکنیم، ولی از راه جامعی وارد میشیم و انتاج این ضرب چهارم رو اثبات میکنیم. میگیم اگر موضوع ما که بعض جیم هست موجود باشد، که مجرای دلیل افتراضه، خود مستشکل هم اینجا رو اشکال نمی کنه. موضوع ما که بعض جیمه موجود باشه، در نتیجه دال هم موجود میشه. دال که موجود است، اشتباه گفتم، اگر وجود موضوع رو لازم بدونیم نه موضوع موجود باشه، این تعبیر رو عوض کنید، اگر وجود موضوع رو لازم ندونیم که موجبه با سالبه یکسان میشند و ما میتونیم بعض جیمی که در موجبه آمده همون اول درست گفتم، باز برگردیم همون اول درست گفتم، بله، در یه فرض میکنیم وجود موضوع رو داریم، در یه فرض میکنیم وجود موضوع رو نداریم، در هر دو فرض انتاج شکل دوم، انتاج ضرب چهارم رو ثابت میکنیم. پس او نقول میتواند جوابی از این تا این باشد، میتواند راه جامعی برای اثبات انتاج ضرب چهارم باشه، که در ضرب چهارم اینطور میگیم فرق نمیکنه وجود موضوع داشته باشیم یا نداشته باشیم، ما انتاج ضرب چهارم رو اثبات میکنیم. اگر وجود موضوع داشته باشیم از فلان راه، اگر نداشته باشیم از راه دیگه، که این اونقول میخواد انتاج ضرب چهارم رو درست بکند، چه وجود موضوع باشد و چه وجود موضوع نباشد. البته در هر دو حالم این فرض رو داریم که وجود موضوع رو معتبر میکنیم، یعنی حرف تا اینو قبول میکنیم، حرف تا اینو قبول میکنیم که وجود موضوع معتبره. اون وقت حالا یا ما وجود موضوع رو داریم یا نداریم، در هر دو حال اثبات میکنیم انتاج ضرب چهارم. حالا دقت کنید، ضرب چهارم دو مرتبه به مثالش توجه بکنید، اینطور بود: بعض و جیم لیسه هو به، که سالب جزئی است، کل و الف به، نتیجه گرفتیم فبعض و جیم لیسه هو به الف، این ضرب چهارم بود. حالا یا موضوع این بعض و جیم لیسه هو به که سقراست وجود نداره یا وجود داره. اگر وجود داره که از طریق دلیل افتراض پیش میاییم، خب موضوعی موجوده، ما این موضوع موجود رو در قضیه موجبه بعض و جیم دال فرض میکنیم که در اون قضیه موجبه موضوع باید موجود باشه، خب در این سالب هم که موضوع موجوده، پس اون موضوع موجودی رو که در قضیه موجبه داشتیم که بعض جیم بود و ازش تعبیر کردیم به دال، اون رو جانشین این موضوع موجود در قضیه سالبه میکنیم، چون هر دو موجودند، عیبی نداره که یکی جانشین اون بشه و دلیل افتراض جریان پیدا میکنه. این در صورتی است که موضوع ما موجود باشه. اما اگر موضوع اون موجود نبود، یعنی موضوع در بعض جیم لیسه به موجود نبود، ما یک قضیه موجبه می سازیم که موضوعش همین جیم باشه، محمولش هم دلخواهی دل بخواهیه. منتها چون در اینجا ما در نتیجه‌ای که گرفتیم، دقت کن چی عرض میکنم، در نتیجه‌ای که در ضرب چهارم گرفتیم موضوعمون جیم بود، محمولمون الف بود، الان در این قضیه‌ای که میخوام فرض کنیم، چون ما میخوام به این نتیجه‌ای که در ضرب چهارم گرفتیم برسیم، محمول الف قرار میدیم، والا محمول هر چی دلتون خواست میتونید قرار بگید. موضوع رو بعض و جیم فرض میکنیم، محمول رو هر چی دلمون خواست فرض میتونیم بکنیم، ولی الف فرض میکنیم. اینطور میشه، میشه بعض و جیم الف. فرض اینه که بعض و جیم رو در خارج نداریم، فرض اینه که بعض و جیم رو در خارج نداریم. پس قضیه بنابراین که این تیکر هم دقت کنید، قضیه بنابراین که در موجب وجود موضوع معتبر باشد، قضیه بنابراین مبنا میشه کاذب. بعض و جیم الف بنابراین مبنایی که تا این گفت، که ما هم قرار شد در این جواب خودمون مبنای تا این رو قبول کنیم، فرض رو بر این بذاریم که وجود موضوع در موجب معتبره. این قضیه بعض و جیم الف که موجب است و موضوعش موجود نیست، بنابراین فرض که وجود موضوع در موجب لازم باشد، قضیه می شود کاذب. بعض و جیم ب میشه، بعض و جیم الف میشه کاذب. اگر این بعض و جیم الف کاذب شد، نقیزش صادق می شود. نقیز اینو میگه، نقیز بعض و جیم الف میشه لا شیء من جیم الف. لا شیء من جیم الف یک سلب کلی است. هرگاه سلب کلی صادق باشد، سلب جزئی هم در ذهنش صادقه. این دیگه احتیاج به اثبات نداره. وقتی موجب کلی صادق باشه، موجب جزئی در ذهن صادقه. وقتی سلب کلی صادق باشه، سلب جزئی هم در ذهن صادقه. بنابراین اگر لا شیء من جیم الف رو که سلب کلی است داشته باشیم و صادق باشه، لیس بعض جیم الف رو هم که سلب جزئیه مندرج تحت سلب کلی است داریم، اونم صادقه. و فرض اینه که لیس جیم الف همین نتیجه است که از ضرب چهارم گرفتیم، فثبته که نتیجه از ضرب چهارم صادقه. دقت کن، از طریق افتراض نیمدیم، آمدیم یه قضیه موجبه تشکیل دادیم، آمدیم یه قضیه موجبه تشکیل دادیم که موضوعش این جیم معدوم فی الخارج بود، محمولش گفتیم دل بخواهیه. منتها چون ما میخواستیم نتیجه ای رو که در ضرب چهارم بود نتیجه بگیریم و نتیجه ضرب چهارم الف بود، ما محمول الف قرار دادیم. نتیجه ضرب چهارم محمولش الف بود، ما محمول الف قرار دادیم، شد بعض و جیم، بعض و جیم الف. این بعض و جیم الف رو ما تشکیل دادیم، گفتیم که چون موضوعش معدومه کاذبه، وقتی این کاذب شد نقیزش رو گرفتیم، نقیزش سالبه کلیه بود، گفتیم پس این سالبه کلیه صادقه. بعد این سالبه کلیه رو دیدیم اگر صدق بکند، سالبه جزئیه در ذهن نشست میکنه، گفتیم پس سالبه جزئیه هم صادقه. و این سالبه جزئیه همون نتیجه بود که ما از ضرب چهارم گرفته بودیم، رسیدیم به این که اون نتیجه صادقه و هو المطلوب. پس اینطور شد خلاصه بحث ما، او نقول این شد. او نقول یعنی حرف تا اند رو قبول میکنیم، وجود موضوع رو در موجب ها لازم میدونیم. حالا میام سراغ این بحثی که داریم، میگیم یا این جیمی که در سالب آمده موجود هست یا موجود نیست. اگر موجود هست، این سالب میتواند مجرای دلیل افتراض واقع بشود، چون در دلیل افتراض همونطور که شما تا این گفتید وجود موضوع لازمه و ما وجود موضوع هم داریم. پس این سالبه رو مجرای دلیل افتراض قرار میدیم و ضرب چهارم با دلیل افتراض معلوم میشه که منتج. اگر نه، موضوع موجود نیست، دیگه دستمون از دلیل افتراض خط میشه، از راه دیگه وارد میشیم، انتاجش اثبات میکنیم، از همون راهی که عرض کردم یه موجبه درست میکنیم که کاذب باشه، نقیز این رو میگیریم صادقه، اون وقت در ضمن نقیز یه سالبه جزئیه که همون نتیجه ضرب چهارم به دست میاریم و ثابت میکنیم که ضرب چهارم منتج است. او نقول، از چلبی نوع نقول رو میشه دفع تائن گرفت؟ میشه نه، بگیم بر فرضی هم که حرف تائن رو قبول کردیم، که ما این دومی رو توضیح دادیم، بر فرضی که حرف تائن رو قبول کردیم، بازم میتونیم انتاج شکل چهارم، اون ضرب چهارم رو اثبات کنیم.
اومدیم برای بعضی جیم یه نامگذاری کردیم دیگه، اونجا میگفتیم دال، اونجا گفتیم الف، بعد گفتیم که حالا طبق نظر تائن چون وجود موضوع شرطه، چون این بعضی جیم سالبه هست، موضوعش وجود نداره، پس این قضیه بعضی جیم الف کاذب هست.
بله دیگه، یعنی بعضی جیم رو چون موجود نبود، بعضی جیم رو موضوع قرار دادیم، الف رو برش هم کردیم. حالا الف مرادف با خود بعضی جیم، که البته باید مرادف باشه تا هم بشه، مرادف باشه هر چی باشه، بالاخره الف رو جای جیم گذاشتیم، که بعضی جیم بر بعضی جیم هم کردیم. بعد چون موضوع بعضی جیم موجود نبود و در قضیه موجبه صادق وجود موضوع معتبر بود، نتیجه گرفتیم که بعضی جیم الفی که موضوعش موجود نیست کاذبه، چون در قضیه موجبه بنابر فرض تائن اعتبار کردیم وجود موضوع رو، و در این قضیه موجبه وجود موضوع رو ندیدیم، پس گفتیم قضیه کاذبه. وقتی گفتیم کاذبه، رفتیم سراغ نقیضش رو دیگه با تا آخر.
اما اینجا ما الف در حقیقت حد اکبر ماست، ما این جیمی رو که حد اصغر بود در این نامگذاری که خواستیم آره بودیم، رفتیم خود نام اکبر رو باریم روی اصغر گذاشتیم. الان به حیات دیگه مقالطه اینجا به نظر میسه، این بعضو جیم با در قضیه اصلی که الف بزیم، الف حد اکبره، این بعضو جیم حد اصغر، اصغر اکبر یکی کرده. ادمانیم به محلوب خودمون از این طریق رسیدیم.
بله، میتونید اسم بعضو جیم به الف بذارید یا نمیتونید؟ اعتباره دیگه،
اشتراک نفس دائم رهزن است. اینجا الف گذاشتیم، آیا با اون الف فرق داره یا نداره؟ اگه با اون الفی که حد اکبر فرق داره، پس ما نیومدیم نتیجه این رو اثبات نکنیم. راستشون گفت من نتیجه همین رو اثبات میکنم، اگه فرق نداره، یعنی همین الفی که است که اینجا هست، خب اینجا اکثر از خیلی شده.
ما اشعار اصغر رو یکی کردیم یا نکردیم کار نداریم، الان قضیه همون کاذب شده. بعضو جیم الف رو ما گفتیم قضیه‌مون هم کاذبه.
درست؟
کاذبه به اعتبار اینکه موضوعش موجود نیست.
پس نقیض صادقه، بعد نقیضش این
بله.
متداخلش سالب جزئی صادقه. بعد گفتیم این سالب جزئی همون نتیجه ماست. همون نتیجه کدام؟ همون نتیجه بعضی جیم لیسه هو و الفی رو که اون الف ما حد اکبره، اینجا الف ما یه چیز دیگه هست. اگه این الفی که نامگذاری کردیم الف واقعا اون الف حد اکبر ما نیست، پس اینی که ما اینجا نتیجه گرفتیم صادقه، اون نتیجه ما نیست.
بله.
اگر همون نتیجه هست، پس ما اکبر و اصغر اومدیم یکی کردیم دیگه در این فرض.
درسته، بحث در افراد جیمه، ولی حالا ایشون میفرمان از اول چرا بعض و جیم الف رو ذکر میکنی؟ چرا اصلا همچه قضیه تشکیل میدید؟ بله، میفرمان وقتی که الف رو شما ذکر میکنید در بعض و جیم الف، الف همون کبراست، اکبره، یا اینکه اسم دیگر بعض جیمه. اگر اسم دیگر بعض جیم باشه، خب عیبی نداره ما یه قضیه به نام بعض جیم الف داشته باشیم. اما اگر همون اکبر باشه، شما قبل از اینکه سراغ نتیجه برید، نتیجه رو فرض میکنید و شروع میکنید حرف زدن. یعنی بعض جیم رو که اصغر بوده الف رو برش هم میکنید و ادامه میدین تا آخر. بله، ببینید جواب اینه که در نتیجه ما الف رو داریم از جیم سلب میکنیم، الف رو داریم که اکبر باشه از جیم میاریم سلب میکنیم. در این قضیه که میخوام تشکیل بدیم، الف رو میخوام برای بعض جیم اثبات کنیم. بعض جیم هم که موجود نیست، فرض کنیم که موجود نیست، اونی که موجود نیست ما بهش بگیم که فلان محمول داره، کاذبه. اون محمول دیگر بگیم داره کاذبه. اختیار با ماست، هر محمولی میتونیم بهش هم کنیم. مثلا فرض کنید که انسانی موجود نیست، بگیم این انسانی که موجود نیست مثلا فرس است، اشکال نداره؟ اشکال داره؟ بعض جیمی یعنی این بعض الانسان که موجود هم نیست، فرض هم است که موجود نیست، یه محمولی رو برش هم کنید، هر محمولی رو، چون موضوع موجود نیست و قضیتون کاذبه، هر محمولی رو میتونید برش هم کنید. این موجودی که موضوع نیست میگیم فرسه، دروغه، کاذبه، اما هم کردنش اشکال نداره. وقتی من هر محمول رو میتوانم بر این بعض و جیم غیر موجود هم کنم، از جمله محمول از الفه، الف رو میشه هم کنم، الفی رو که هم میکنم به واقع الف هم میکنم، نه بگم اسم دیگر بعض و جیم الف است که شما فکر کردید، نمیگم اسم دیگر بعض و جیم الفه، نه بعض و جیم واقعا الفه، میخوام حرف کاذب بزنیم، بعض جیمی که نیست واقعا الفه، الف رو فرض میفرست، بعض جیم هم فرض می انسان، نمیخوام بگم بعض و جیم اسمش الف است که بعد بگید در این قضیه موجبه شما الف رو اسم گرفتید، در وقتی که رفتین سراغ ضرب چهارم الف رو اکبر گرفتید، اسم دیگر اصغر نگرفتید. ما نمیخوام اسم دیگر اصغر بگید، ما همون الفی رو که در نتیجه آمده، در کبرا آمده، همون اکبر رو، همون هم میکنیم بر بعض جیم، منتها چون بعض جیم موجود نیست حمل این اکبر برو اشکالی نداره، خود حمل اشکال نداره، اشکال از این ناحیه به وجود میاد که موضوع موجود نیست، قضیه میشه کاذب. ما میگیم بعض جیم یعنی بعض انسانی که نیست فرسه، این میشه کاذب، درسته؟ این دیگه اشکال نداره. پس من اجازه دارم بر معدوم هر چیزی رو هم کنم، از جمله اون چیزها الفی است که در اینجا اکبره، اونم میتونم هم کنم، منتها قضیه هم کاذب در میاد. اگر بخوام صادق در بیاد باید موضوع هم موجود باشه و یه چیزایی رو که با این موضوع موجود سازگاره هم کنم، وقت در این صورت قضیه هم میشه صادق. ولی اگر نه، من فکر صادق بودن قضیه نیستم، قضیه کاذب هم برام مهم نیست، خب برای بر این موضوعی که موجود نیست هر محمولی رو دلم بخواد میتونم بار کنم، از جمله الف الف رو بار میکنم، قضیه هم کاذبه، مشکلی هم نداره. توجه کردید؟ وقت همین الفی رو که اکبر است و در موضوع در این قضیه کاذبه آوردیدش، همین رو با نقیض گرفتن و بعدم موجب سالب جزیه رو تحت این نقیض مندرج دونستن، بالاخره همین الفی که توی این قضیه آوردید همین الف هم توی نتیجه میاد، منتها در نتیجه سرد میشه، وقت نتیجه یه ضرب چهارم رو ما میگیری. روشن شد؟
بله، اما این نتیجه رو ما از این قیاس نگرفتیم، از بیرون خودمون دونستیم که حد اصغرمون وجود نداره و بعد حد اکبر هر چی که وجود نداره بشه، اصلا حد وسط اونجا هیچ کاری برام انجام نداره.
همین دیگه. بله، ما نمیخوام بعد از این قیاس بگیریم، با بخوام از این قیاس بگیریم، ما میخوام ثابت کنیم که این قیاس نتیجه میدهد. چرا نتیجه میدهد؟ چون ما از راه دیگری غیر از این قیاس میریم به همین نتیجه میرسیم، چون از راه دیگری غیر از این قیاس میریم به این نتیجه میرسیم، پس معلوم میشه از این راه قیاس هم رفتیم به این نتیجه رسیدیم، درست بوده. نه که از این قیاس ما نتیجه بگیریم، از این قیاس نتیجه گرفتیم، خصم گفت من این نتیجه رو قبول ندارم، میگیم بیا از راه دیگه ببریم دوباره به همین نتیجه برسی، پس درسته ما از راه دیگه میریم، از این راه ضرب چهارم که نمیریم. میخوام ثابت کنیم که ضرب چهارم حق، از راه دیگه وارد میشیم غیر از اینکه از راه خود ضرب چهارم بریم، پس درسته که این راه دیگری است، ولی بالاخره ما رو به همون مقصدی رساند که ضرب چهارم رساند. او نقول ان لم یکن لجیم وجودون یصدق لا شیء من جیم الف، اگر جیمی که موضوع سالبه جزئیه ماست در این ضرب چهارم، دقت کنید جیم مراد چی جیمیه، جیمی که موضوع سالبه جزئیه ما در ضرب چهارمه، اگر وجود نداشته باشد ما از طریق دلیل افتراض به قول شما که تا این هستید نمیتونیم وارد بشیم، و سلمنا که نمیتونیم وارد بشیم، از راه دیگه وارد میشیم، اینطور میگیم، میگیم یصدق لا شیء من جیم الف، این لا شیء من جیم الف صادقه. چرا صادقه؟ ضرورت کذب نقیزهی، چون نقیزش کاذبه. نقیز چیه؟ بعض و جیم الف است. چرا این نقیز کاذبه؟ لعدم الموضوع، این لعدم الموضوع دلیل کذب نقیزه. چرا نقیز کاذبه؟ لعدم الموضوع، چون موضوعش وجود نداره پس این نقیض میشه کاذب. وقتی این نقیض کاذب شد لا شیء من جیم الف باید صادق باشد. خب و هینه ازن یعنی در این هنگامی که لا شیء من جیم الف صادقه، حالا که لا شیء من جیم الف صادقه که صالب کلی است، صالب جزئی مندرج تحت او هم یصدق، یصدق لیس وعز جیم الف، که این وعز جیم الف لیس وعز جیم الف صالب جزئی است که مندرج تحت همون صالب کلی است که صادق فرض شد متداخلن. بله، چون متداخلن وقتی که اون صالب کلی صادق باشه صالب جزئی هم که داخل در اوست میشه صادق. چرا این لیس وعز جیم الف صادقه؟ چون کلیش صادق بود و صدق کلی لازم داره صدق جزئی را، لاستلزام صدق کلیه که در اینجا لا شیء من جیم الف است لازم داره صدق جزئیه را که جزئیه در اینجا لیس بعض جیم الف است و هو المطلوب. این صدق جزئیه هم مطلوب ماست، یعنی نتیجه که از ضرب چهارم میگرفتیم صدق همین جزئیه بود، نتیجه که از ضرب چهارم شکل دوم میگرفتیم صدق همین جزئیه بود، الان هم به صدق همین جزئیه رسیدیم منتها از راه دیگری غیر از ضرب چهارم. این بله همین عرض کردم، اگر ما حرف خصم رو قبول کنیم و بگیم در قضیه موجبه وجود موضوع رو لازم داریم، یعنی قضیه ما باید خارجیه باشه، یعنی قضیه ما باید وجود موضوع داشته باشه، با این فرض میگیم بعض جیم الف کاذبه، و الا به قول شما اگه قضیه حقیقی بگیریم محتاج وجود موضوع نداشته باشیم قضیه صادقه، بعض جیم الف صادقه، وقتی صادق بود دلیل افتراض اون تمومه، از طریق دلیل افتراض میتونیم پیش بریم دیگه، دیگه به این راه نداریم. ولی در صورتی که ما بعض جیم موجود نباشد و وجود بعض جیم رو هم اعتبار بکنیم دیگه از طریق دلیل افتراض نمیتونیم بیام از این راه میریم. و این کان لجیم وجودون، این ادله اون امکان قبل اوله، ان لم یکن لجیم وجودون، از این راهی که گفتیم میاییم، و این کان لجیم وجودون، ولی اگر جیم یعنی جیمی که در سالبه در ضرب چهارم آمده و موضوع سالبه جزئی قرار گرفته اگر این جیم وجود داشته باشد خب یتون ما برهان افتراض تموم میشه و ما از طریق دلیل افتراض ثابت میکنیم که ضرب چهارممون جواب میده و نتیجه میده، وقت و یلزم از طریق دلیل افتراض صدق نتیجه ضرب چهارم یعنی بعض جیم لیسله. بنابراین جمع کنیم مطلب اون نقول رو، فالمطلوب یعنی نتیجه‌ای که از ضرب چهارم میگرفتیم که بعض و جیم لیس الف بود لازمون لازم میاد، مطلوب به دست میاد، سبا اون لجیم وجودون اولا، چه جیمی که موضوع صغرا قرار گرفته در این ضرب وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشه، اگر وجود داشت از طریق دلیل افتراض میاییم، اگر وجود نداشت از همون طریقی که گفتیم نقیض گرفتن و بعدم قضیه متداخل درست کردن از اون طریق وارد میشیم. پس بالاخره ما نتیجه ضرب چهارم رو میگیریم، از اینجا میفهمیم که ضرب چهارم منتج هست و هو المطلوب. تمام شد، اینم جواب معترض. اما شکل ثالث، شکل ثالث بعد از اینکه شکل ثانی بیان شد وارد شکل ثالث میشیم. توجه داشتید که در گذشته گفته بودیم که ما بر مبنای مشا شکل ثانی رو توضیح میدیم، بعد دوباره بر مبنای مشا شکل ثالث رو توضیح میدیم، بعد از اینکه این توضیح این دو شکل بر مبنای مشا تموم شد اون وقت میپردازیم به مبنای اشراق، اول شکل ثانی بعد شکل ثالث، هنوز وارد مبانی شکل اشراق نشدیم. آنچه که الان میخوام وارد بشیم بحث در شکل ثالث است به مبنای مشا. در مبنای مشا شکل ثالث دو تا شرط داره، یکی ایجاب صغرا، یکی کلیت احد المقدمتین. البته شرط سومی هم هست. البته نوعا این اشکال از به لحاظ جهتشون هم شرط دارن، منطقه اصلا ما در اینجا به اون مطلب توجه نشدیم. ولی شکل سالس به لحاظ جهتش هم شرط داره که باید جهتش چی باشه. شکل ثانی هم همینطور، همشون به لحاظ جهتشون شرط دارن، منطقه شارح در اینجا اصلا توجه به اون جهت نکرده، فقط به لحاظ کم و کیف توجه داره و از همون جهت هم شرایط رو داره توضیح میده. شکل سوم دو تا شرط داره، البته از کنم سه تا شرط داره، ولی خوبشون یه دو تا شرط داره. یکی به لحاظ کیف است که به این لحاظ صغرا باید موجبه باشد، یکی به لحاظ کم است که به این لحاظ احد المقدمتین باید کلی باشد. این دو تا شرط رو ما معتبر میکنیم. باید دلیل بیاریم بر اعتبار این دو شرط. به چه دلیل این دو شرط معتبرن؟ شرط اول رو که ایجاب صغرا باشه اینطوری دلیل میاریم، اینطوری برش استدلال میکنیم که اگر ما ایجاب صغرا رو نداشتیم، یعنی صغرامون سالبه بود، گاهی نتیجه سالبه میگیریم گاهی نتیجه موجبه میگیریم، یعنی اختلاف در انتاج پیش میاد و اختلاف در انتاج دلیل عقیم بودن قیاس هست. پس اگر در شکل سوم صغرای ما سالبه باشد قیاسمون عقیم است. از اینجا میفهمیم که صغرامون نباید سالبه باشد، باید موجبه باشد و هو المطلوب. این دلیل اعتبار شرط اول یعنی ایجاب صغراست. اما بیان این مطلب که چرا اگر صغرا سالبه باشد اختلاف در انتاج پیش میاد، یعنی گاهی شکل سالسمون نتیجه موجبه میدهد گاهی نتیجه سالبه میدهد، این احتیاج به توضیح داره که البته با اون توضیحاتی که در بیان شرط اول شکل دوم گفتیم خیلی در اینجا احتیاج به توضیح نداریم، یه مقداری آسان‌تر بحث میکنیم چون نظیرشو در شکل دوم گذروندیم. بیان مطلب توجه بکنید اینه که در صورتی که صغرای شکل سوم سالبه باشد، کبرا یکی از دو حالت رو میتونه داشته باشه، کبرا یا سالبه است مثل همین صغرا، یا نه کبرا موجب است. ما در هر دو حال باید ثابت کنیم که نتیجه مختلفه، یعنی گاهی سالبه است گاهی موجبه. صغرا اگر سالبه باشد اختلاف در انتاج پیش می آید، چه کبرا سالبه باشد چه کبرا موجب باشد اون دیگه مهم نیست، مهم سالبه بودن صغراست که اگر این رو داشتیم اختلاف در نتیجه رو خواهیم داشت. پس ما دو تا بحث در اینجا داریم، یک بحث در فرضی که صغرا هم سالبه باشد کبرا هم سالبه باشد، و یک بحث در فرضی که کبرا موجبه باشد. این دو تا فرض از هم جدا میکنیم، البته خود ایشون جدا نکرده، خود ایشون هر دو رو با هم مخلوط کرده که حالا عرض میکنیم، چون در شکل دوم رو توجه کردیم مباحث ما جدا کردیم ولی ایشون در هم کرده بود، ولی که خلاصه بشه اینجا هم همین کاری کرده. حالا بحثمون در اون اولیست که صغرا سالبه کبرا هم سالبه. اینجا ایشون میفرماد که گاهی طرفین ما که اصغر و اکبرن توافق دارند، گاهی تباین دارند. اونجا که توافق دارند ما نتیجه موجبه میگیریم، اونجایی که تباین دارند نتیجه سالبه میگیریم. یعنی شکل واحده، همین شکل سالسه، صورت عوض نمیشه، ماده رو عوض میکنیم. ماده در یک وقت توافق داره از این شکل با این ماده نتیجه موجبه گرفته میشه، یه وقت ماده جوریست که اصغر و اکبرمون تباین دارن از همون شکل با ماده دیگر نتیجه سالبه گرفته میشه. که ماده وقتی عوض شد میبینیم شکل نتیجهش عوض میشه، با اینکه در منطق هیئت مهمه، هیئت باید نتیجه بده، ماده هرچی هست باشه، ماده رو هرچی عوض بکنید باید هیئت نتیجه بده. از این که میبینیم هیئت با عوض شدن ماده عوض میشه، معلوم میشه که این هیئت منتج نیست، این هیئت منتج نیست، حالا ممکنه ماده منتج باشه، این هیئت منتج نیست. در واقع ما در بحث انتاج هیئت داریم. تو توضیح بحث، این عنوان بحث رو عرض کردم، عنوان بحث هم خیلی توضیح میخواد، منتها چون توضیحاتش قبلا گذروندیم الان دیگه احتیاج به توضیح زیادی نداریم. توجه بکنید، یه وقتی ما نوعی رو و فصل همین نوع رو از نوع دومی سلب میکنیم، دو تا سلب میکنیم، نوعی رو از نوع دیگر سلب میکنیم، فصل این نوع رو هم از نوع از اون نوع دیگر سلب میکنیم. نوع اولی داریم، از نوع دوم سلبش میکنیم، فصل همین نوع اول رو باز از نوع دوم سلب میکنیم. دو تا قضیه سالبه تشکیل میشه، اولی رو صغرا قرار میدیم، دومی رو کبرا قرار میدیم، ببینیم چی میشه. دو تا نوع منفرد کنید، یکی انسان یکی فرس. میگیم لا شیء من الانسان به فرس، نوعی رو که فرس است از نوع دیگری که انسان سلب میکنیم، میشه لا شیء من الانسان به فرس. باز میاییم فصل این نوع یعنی فرس رو از اون نوع دیگر که انسان سلب میکنیم، میگیم ولا شیء من الساحل، بله من الانسان به ساحل، لا شیء من الانسان به ساحل. پس یک صغرامون این بود، لا شیء من الانسان به فرس، این شد صغرا. کبرامون لا شیء من الانسان به ساحل، هر دو سالبه شدن، که البته گفتیم سالبه بودن کبرا خیلی مطرح نیست، سالبه بودن صغرا مزاحمه. هر دو سالبه شدن. ما این دو تا سالبه رو با هم طوری کنار هم قرار دادیم که انسانی که مکرر است بشود موضوع در صغرا و در کبرا، پس میشود شکل ثالث. انسان که مکرره هم در صغرا موضوع هم در کبرا موضوع، بنابراین شکل ما میشه شکل ثالث. ما در صغرا سلب کردیم نوعی را که فرس است از نوع دیگری که انسان است، در کبرا سلب کردیم فصل همون نوع فرس را از همون نوعی که فرس را ازش سلب کرده بودیم، یعنی از انسان. دو تا سلب داریم، در هر دو سلب مسلوب و انه ما انسانه، مسلوبمون فرق میکنه. در سلب اول مسلوب ما فرسه، در سلب دوم مسلوب ما فصل این فرس یعنی ساحله. خب حالا انسان و انسان که خب تکرار شده در حد وسط میفته، اصغر و اکبر عبارتن از فرس و ساحل، اصغر و اکبر ما متوافقانند، فرس و ساحل متوافقانند. در متوافقان نتیجه موجبه میگیم، میگیم فبعض یا فکل، فبعض الفرس ساحل یا فکل فرس ساحل، نتیجه مون توجه کردیم در اینجا موجبه شد. حالا به جای ساحل، به جای ساحل ما یه نوع دیگر رو میذاریم، به جای ساحل یه نوع دیگر رو میذاریم، میگیم لا شیء من الانسان به فرس که صغرا بود، لا شیء من الانسان به بقر که کبراست. اینجا دیگه فصل فرس رو از انسان سلب نمی کنیم، یه نوع دیگر رو از انسان سلب می کنیم. یعنی در صغرا نوعی رو از نوع اول سلب می کنیم، در کبرا نوع دیگری رو از نوع اول سلب می کنیم. سه تا نوع در اینجا هست. در صغرا نوع دوم رو که فرس است از نوع اول که انسانه سلب میکنیم، در کبرا نوع سوم رو که بقره از همون نوع اولی که انسانه سلب میکنیم، میشه لا شیء من الانسان به فرس و لا شیء من الانسان به بقر، که حد وسط در اینجا انسانه و در هر دو موضوع قرار گرفته، پس شکل شکل سومه. و فرض اینه که هر دو هم سالبن، هم صغرا سالبه هم کبرا سالبه. در اینجا اصغر و اکبر ما فرس و بقر هستن که تباین دارن، چون تباین دارن نتیجه سالبه میگیریم. توجه کردید همون شکل سالس بود، بدون اینکه ما به هیئت دست بزنیم، قالب رو عوض نکردیم، ماده رو عوض کردیم، نتیجه موجبه تبدیل شده نتیجه سالبه. اگر طرفین توافق داشتن نتیجه موجبه گرفتیم، اگر طرفین تباین داشتن نتیجه سالبه گرفتیم. پس شکل ما که صغراش سالبه بود دو جور نتیجه داد، نتیجه موجبه و نتیجه سالبه، و این دو جور نتیجه دادن دلیل عقیم بودن پس شکل سالسی که صغراش سالبه باشد عقیم است. اما در این فرضی که ما گفتیم که کبرا هم سالبه است، در فرضی که کبرا موجبه است، اونم همین بیانو داریم، منتها یه چیز دیگه میگیم اونجا، اونجا یه از یه بیان دیگر استفاده میکنیم، منتها مطلب همینه. پس توجه کردید که در صورتی که صغرا سالبه باشد کبرا هم سالبه باشد، شکل سوم عقیم است، از این جهت که گاهی نتیجه میدهد موجبه را در وقتی که از قرار اکبر توافق داشته باشند، گاهی نتیجه میدهد سالبه را در وقتی که از قرار اکبر تباین داشته باشند. پس اختلاف در انتاج دارد، اختلاف در انتاج دلیل عقم است، بنابراین چنین قیاسی که صغراش سالبه است، چنین قیاس شکل سالسی که صغراش سالبه است عقیمه. این در فرضی بود که صغرا سالبه، کبرا هم سالبه. در فرض دیگری که بعداً باید وارد بشیم، صغرا سالبه، کبرا موجبه، اونو بعداً بیان میکنیم. الان به عبارت توجه کنید، لأنها لو کانت سالبتن جاز توافق طرفین، و بعد میگیم و تباین طرفین. تباین طرفین تو عبارت نیامده ولی باید بیاد، منطقه شارح به وضوحش به خود ما واگذار کرده. جاز توافق طرفین به انسلبه و این غلطه، به انسلبه، به انسلبه نو و فصله، اما یباین جنسه، که ظاهرا نمیرسیم تطبیق کنیم.